امیدوارم همچنان همراه ما باشید و شنونده گفتگویی که با جناب دکتر محمد ناصحی پژوهشگر حوزه جامعه شناسی سیاسی داریم. ما در تاریخ جامعه شناسی که جناب دکتر ناصحی برای ما لطف میکنن و شرح میدن، مقطع تاریخی آگوست کونت رو مطرح کردیم، راجبش حرف زدیم و من دعوت میکنم جناب دکتر در این بخش به دومین اندیشمند و صاحب نظر و شاید به نوعی جناب دکتر اینو توضیح میدن که این افراد به نوعی ستونهای اصلی بنای علم جامعه شناسی هستند. حالا اگر بعدها نظریه پردازانی اومدند به این ساختمان و این بنا به قول جناب فردوسی بسازم از نظم کاخی بلند، این کاخ جامعه شناسی رو اگر ما بخوایم در نظر بگیریم، افراد بعدی که اومدن حالا تزئیناتی و یا نظرات جدیدی داشتن ولی اون بنای اصلی توسط این افراد،
در واقع اینها جریانهای اصلی، رودخونه‌های اصلی هستن و بقیه انشعاباتی از اندیشه این.
خب دومین انشعاب و دومین نظریه پرداز رو شما لطف بفرمایید معرفی کنید.
دومین نظریه پردازی که در حوزه علوم اجتماعی قلم فرسایی کرد و آثار ماندگاری از خودش به جا گذاشت، ایمیل دورکهایم اندیشمند فرانسوی هستش که ایشون هم با دغدغه روابط فرد و اجتماع،
بله،
روابط فرد و جامعه اومد و نگاه جدیدی رو به حوزه جامعه شناسی مطرح کرد. یعنی ایمیل دورکهایم نگاه میکرد که جامعهش جامعه نابسامانی هست،
بله،
گاهن رفتارهای اجتماعی نابخردانه از این جامعه سر میزنه،
بله،
اون پدیده قربانی کردن که گاهی خشمی در جامعه فرانسه ایجاد میشد و تا یک نفر رو به عنوان متهم معرفی نمی کردن و حبس یا اعدام نمی کردن، این خشم اجتماعی فرو نمی نشست و از نظر دورکهایم این رفتار یک معضل بود، دقیقا یک معضل اجتماعی، این رفتار نابسامانه و اون رو کجا جستجو می کرد؟ در نوع روابط فرد با
اجتماع.
جامعه،
یعنی
کانون کلید واژه ایشون که همون وجدان جمعی هست، دقیقا قواعد حاکم بر مناسبات فرد و جامعه بود در نگاه آقای دورکیم.
جام دکتر ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، من میخوام یه چیزی که فکر میکنم خیلی با این مشکل مواجه میشن تو دانشگاه ها و مجامع علمی، یکی از معضلاتی که ما داریم اینه که اسامی این افراد رو چگونه تلفظ بکنیم. مثلا راجع به همین اینکه ایشون رو دورکهایم بگیم و یا دورکیم بگیم، نظر جنابالی چی هست؟ و
ببینید ما با زبان انگلیسی با این متون آشنا شدیم،
بله،
خود آقای دورکیم یا دورکهایم ایشون فرانسوی هستن،
بله،
و گاهن یک واژه وقتی از فرانسه به انگلیسی ترجمه میشد و بعد ما اون رو از انگلیسی به فرانسه
تغییر لحن پیدا میکنه،
تغییر لحن پیدا میکنه.
خب ما الان کدومش فرانسویه کدومش انگلیسیه؟
دورکهایم فرانسوی هستش، دورکیم انگلیسی هستش. الان در مورد ما مثلا گئورگ زیمل هم ما همین مسئله رو،
بله،
داریم که اندیشمند آلمانی هستند که گاهن انگلیسی ایشون رو جورج زیمل معرفی میکنن، ولی خب اصلش گئورگ زیمل هست. یعنی این نوع شناخت ما با اندیشمندان اروپایی گاهن از زبان اصیلشون نیست، دقیقاً. ما در مورد اندیشمندی مثل هگل واقعا مشکل داریم، یعنی اگر کسی به زبان آلمانی مسلط باشه بره اندیشه ایشون رو مطالعه کنه به مشکل میخوره، یعنی باید از متون انگلیسی بخواد هگل رو بشناسه. ما واقعا یعنی تو این حوزه چقدر خوب میشد که ما بتونیم از اندیشمندانی که
از منشأ اصلی،
دقیقاً، یعنی از زبان فرانسه بگیم، ریشه
شناسی و تبارشناسی اون واژه ها و مؤلفه های ذهنی اون فرد،
دقیقاً، یعنی این خیلی مهم هستش.
بله بفهمید.
البته هر دو واژه دورکهایم و دورکیم مصطلح هست و استفاده میشه. ببینید ایشون با نگاه تاریخی اومد سعی کرد نابسامانی های اجتماعی رو تحلیل بکنه. دو نوع جامعه رو ایشون در طول تاریخ از هم جدا میکنه،
بله،
یعنی اگر آگوست کونت سه تا دوره رو برای انسان تحلیل میکنه، ایشون دو نوع رو تحلیل میکنه که یکی دوره یا جوامع مکانیکی هستن،
بله،
و دوم دوره جوامع ارگانیکی. به اعتقاد ایشون تو دوره‌ای که جامعه مکانیکی بود نابسامانی اجتماعی خیلی کم بود،
بله،
و از زمانی که انسان اروپایی، حالا چیزی که ایشون تحلیل میکنه انسان به صورت کلی یعنی بشر رو میگه، ولی ما اگر بخوایم دقیق تر بگیم ایشون انسان اروپایی رو داره
تحلیل میکنه. بله مبتنی هست بر تاریخ بشر در اروپا.
این هست که شنوندگان عزیز بدونن که انسان اروپایی داره، یعنی مبتنی بر تاریخ اروپا داره تحلیل میکنه. ولی ایشون میگه وقتی انسان پاش رو از جامعه مکانیکی توی جامعه ارگانیکی میذاره، نابسامانی های اجتماعی مثل همین شورشی که عرض کردم، مثل خودکشی که در اندیشه ایشون خیلی برجسته است، تحلیل خودکشی مهم هستش، شروع میشه. خب حالا تفاوت چی هست؟
میخوام که شما یه مقدار به زبان، حالا البته ما اگر گاهی اوقات تلاش بیهوده‌ای داریم که علم رو در زبان عامیانه، گاهی نمیشه، ولی یک در بیان ساده تر اگر شما این تعبیر آقای دورکیم رو از جامعه مکانیکی و جامعه ارگانیکی توضیح بدید ممنون
میشم. جامعه مکانیکی حالا از نگاهشون جامعه هست که روابط فرد با جامعه یک روابط به هنجار، سامانمند و قانونمند هست. تکلیف همه چیز توی این جامعه مشخص هست. وظایف فرد در برابر جامعه در جامعه مکانیکی کاملا مشخص و روشنه.
بله.
یعنی این مهمترین تفاوتی است که جامعه مکانیکی با جامعه ارگانیکی داره. در جامعه مکانیکی وجدان جمعی حاکم هست. یعنی چی؟ یعنی فرد آمادگی داره خودش رو فدای مصالح اجتماعی.
درست.
جامعه بر فرد مقدم هستش. به همین خاطر توی اون جامعه ما میبینیم که اهدافی که یک جامعه داره داره با اصرار و انسجام پیگیری میشه، چون همه افراد کنش خودشون رو در راستای کنش اجتماعی تحلیل میکنن، جمعی تحلیل میکنن. اما وقتی چی میشه؟ وقتی وارد دوره جامعه یا دوره ارگانیکی یا جامعه ارگانیکی میشیم، فرد مهمتر از جامعه میشه.
منظورشون دوره جدید هست؟
دوره جدید هستش. بس. چون آقای آگوستکون میگه در دوره جدید به خاطر حاکمیت علوم دقیقه ما دیگه نابسامان نمیبینیم.
نداره.
آقای دورکیم بعد از آگوستکون میاد میبینه نه، میگه هنوز هستش. علاقم که دانشگاه های اتفاقا علوم دقیقه هستش، گسترش پیدا کرده، کارخونه ها، آزمایشگاه، ولی ما همچنان موضوع اجتماعی داریم. میگه خب پس چی هستش؟ میگه اینه که در دوره جدید این فرد و امیال، خواسته فرد بر امیال و اهداف جمعی اولویت پیدا کرد. ایشون یک کلید واژه‌ای دارن در کنار وجدان اجتماعی به اسم اتمیزه شدن اجتماع. اتمیزه یعنی چی؟ یعنی دونه دونه شدن. دانه های تسبیح هست. میگه جامعه جدید در واقع افراد مثل دانه های ریگ کنار هم قرار دارن، با هم هیچ ارتباطی.
ولی اون ارتباط سنتی قدیمی که در جوامع قدیم وجود داشت دیگه
اصلا وجود نداره. ببینید در جامعه مکانیکی اگر افراد مثل شن کنار هم هستن، ولی یک نخ تسبیحی اینها رو به هم وصل
پیوند میده، اون دیگه وجود نداره.
اون دیگه در دوره جدید وجود
بوده.
اون وجدان جمعی دورکیم. بوده از نظر دورکیم. ولی اگه بخوام شفافتر بازش کنم، مذهب میتونه باشه، سنت میتونه باشه، عاطفه میتونه باشه، روابط خویشاوندی میتونه باشه. یعنی یک علقه، یک عاطفه، حس هم نوع دوستی که همه را ذیل وجدان جمعی، مفهوم کلانی دورکیم ایجاد کرده به اسم وجدان جمعی، همه اینا را ذیل اون میذاره.
بله.
مثلا مسلمان ها در هر اجتماعی باشه با هم دیگه ارتباط دارن، از وجه مسلمان بودن، یعنی با هم دیگه، حتی اگه هم دیگه نشدن توی یک مسجد نماز میخونن، در یک حسینی عزاداری میکنن.
جناب دکتر، شما یکی دو بار اشاره کردید که ما داریم راجع به علم جامعه شناسی و تاریخ اون حرف میزنیم و اندیشمندانی که این علم رو بنیانگذاری کردن در برنامه قبل بود فکر میکنم، یک اشاره کردید به اینکه اندیشمندانی در جهان اسلام مانند ابن خلدون که حتی بعضی‌ها معتقدن که اولین کسی که در جهان علم جامعه شناسی رو مطرح کرده ابن خلدون هست،
400 سال قبل از اینکه آگوستکون.
بله. خب خیلی هم مخالف این هستن و معتقدن درسته که نگاه ابن خلدون به نوعی نزدیک هست به نگاه جامعه شناسان، منتها از دو منظر کاملا متفاوت است. حالا منظورم این بود که اگر به اصطلاح این نکته هایی که فرمودید که دورکیم میگه، مثال از خودت چون فرمودید که مبتنی بر تاریخ اروپا هست و جامعه اروپایی هست، مثال هایی از تاریخی از اونجا لطف کنین بفرمایین. فرمودین که دورکیم اون تعبیر وجدان جمعیش رو فرمودین، جوامع ارگانیکی و مکانیکی. خب بریم سراغ این که این جوامع مکانیکی ارگانیکی رو توضیح بدیم.
عرضم به خدمتتون که برخلاف آگوست کنت که میاد و تاریخ بشر رو جوامع رو به سه دوره تقسیم میکنه، دورکی میاد با یک نگاه تاریخی که همونطور که شما فرمودین مبتنی بر تاریخ اروپا هستش به دو دسته تقسیم میکنه، جوامع مکانیکی و جوامع ارگانیکی. ببینید نگاه دورکی این هستش، یعنی به دنبال تحلیل چرایی نابسامانی اجتماع
بله
در دوره جدید، علارغم اینکه آگوست کنت گفت اگر ما بریم به سمت علوم دقیقه دیگه ما نابسامانی نمی‌بینیم،
بله
دورکی میگه ما رفتیم اما همچنان نابسامانی هست
وجود داره.
دقیقاً به دنبال تحلیل این میاد و دو دوره اجتماع رو از هم تفکیک میکنه، میگه که روابط فرد با اجتماع منجر به بسامانی یا نابسامانیه جوامع میشه، یعنی در واقع کیفیت این رابطه فرد با جامعه هستش. ایشون معتقده در دوره مکانیکی جوامع به سامان بود، اما همین که ما وارد دوره جدید یا دوره ارگانیکی شدیم چی شد؟ جوامع نابسامان شد. حالا تفاوت این دوتا با هم چی هستش آقای دکتر؟ ببینید در دوره مکانیکی وجدان جمعی افراد رو به هم وصل میکرد، هویت جمعی، هویت اجتماع، منافع اجتماع بر هویت و منافع فردی اولویت داشت. این مهمترین نکته است، یعنی فرد آماده بود خودش رو فدای جامعه کنه،
از منافع
کنه.
خودش بگذره،
دقیقاً منافع خودش رو، خواست خودش رو در راستای خواست جمعی تعدیل بده، کشپوشی بکنه حتی و همین و اینم ناشی از اون وجدان جمعی بود که توی جوامع مکانیکی وجود داشته.
وجدان جمعی رو چیا میسازه؟
وجدان جمعی رو اون سنت‌ها، روندها، قواعد حاکم بر یک جامعه بهش میگن وجدان جمعی. میتونه دین باشه، میتونه حس انسان دوستی باشه.
در جوامع مختلف هم باز متفاوت
متفاوت هستش اما یک روح کلی هست که آدم‌ها رو در یک اجتماع به همدیگه پیوند میده.
درست.
برای مثال حس ملیت فرانسوی در طول تاریخ این فرانک ها رو از انگلو ساکسون ها در اروپا جدا کرد. این حس فرانسوی بودن خودش بخش از وجدان جمعی
فرانسوی ها هست.
دقیقا فرانسوی ها دقیقا متمایز میکنه این حس. خب ایشون میگه ما در دوره مکانیکی چون خواست جمع بر خواست فرد اولویت داشت، وجدان جمعی قوی بود
بله.
و مردم بهش ملتزم بودن، به سامانی داشتیم، اما همین که وارد دوره جدید دوره ارگانیکی میشیم شاهد نابسامانی،
اونا کارکردشون رو از دست میدن.
از دست میدن. مهمترین اتفاق چی هست در این تحول، یعنی شیفت از جامعه مکانیکی به جامعه ارگانیکی؟ میگه در جامعه ارگانیکی خواست فرد
اولویت پیدا میکنه،
پیدا میکنه به خواست جمعی. دقیقاً یعنی وجدان جمعی دیگه مورد بی‌اعتنایی افراد قرار میگیره، رقیق میشه، ضعیف میشه. یه اصطلاح ایشون داره، کلید واژه‌ای داره در کنار وجدان جمعی، اتمیزه شدن جامعه
به فرد.
دقیقاً اتمیزه شدن یعنی دونه دونه شدن، فرد فرد شدن، مثل دانه های شینی که کنار هم قرار دارن اما هیچ چیزی اینها رو به هم دیگه وصل نمی کنه. راحت با یک حادثه، با یک طوفان اجتماعی اینها پراکنده میشن،
تغییر شکل میدن،
تغییر پراکنده، اصلا جامعه متلاشی میشه. یعنی دورکی میگه این جامعه اگه با همین سمت حرکت بکنه، با همین وجه فعلی حرکت بکنه، متلاشی میشه از دور. رفتارهای غیر عقلانی ازش میبینیم، رفتارهای احساساتی که منجر به نابودی خودش خواهد شد از جامعه میبینیم. میگه که افراد اجتماع مثل دانه‌های تسبیح هستن که نیاز دارن یه نخی اینها رو به هم
پیوند بده
و اون نخ چی هستش؟ وجدان جمعی هستش.
من جام دکتر یه سوالی ببخشید، من برای من پیش میاد اینجا، دورکیم آیا مخالف روند کلی بوده که در اتفاقاتی که بعد از رنسانس رخ داده و جامعه صنعتی شده، انقلاب رخ داده، یا اینکه در تبیین این روند اومده گفته که جامعه قبلا مکانیکی بوده با یک وجدان جمعی ولی الان ارگانیکی شده، اتمیزه شده و این معضلات رو داره؟ میخوام ببینم با این روند کلی مخالف بوده
مخالف
یا اینکه معتقد بوده برخلاف آگوست کنت گفت که اگر ما این شکل جدید رو پیدا کنیم همه معضلات حل میشه. دورکیم من اینجوری فهمیدم،
این گزاره رو نقل
میگه که معضلات پیشین حل شده است ولی همه معضلات
حل نشده است.
بنابراین ما در دوره جدید هم با معضلات جدید مواجهیم و باید اونها رو حل بکنیم.
دقیقاً این فرمایش دوم شما رو من تایید میکنم، یعنی این که شما میفرمایید، ایشون میگه آگوست کنت اشتباه میکرد، یعنی خوشبینی مفرطی که به استفاده از علوم دقیقه تو مدیریت اجتماع داشت باعث تا تحلیل غلطی بکنه.
درست.
ایشون مخالف روندهای بعد از رنسانس در جامعه اروپا نیست، به دنبال تبیین و اصلاح این وضعیت هست. میگه این وضعیت درست هست در اون نگاه کلی، یعنی رنسانس درست هست، حرکت ما درست هست، ولی ما باید چیکار بکنیم؟ اصلاحش بکنیم، جلو نابسامانی ها رو بگیریم.
خب شما به طور کلی یک جنبندی بفرمایین که دورکیم چه اصلاحی انجام میده و چه میراثی و چه تأثیری بر روند جامعه شناسی میگذاره.
من فقط این نکته رو بگم، حالا دورکیم مهمترین میراثی که میذاره، حالا غیر از اون بحث مستقل بودن جامعه، این که ما باید پیوندهای درون جامعه رو همچنان بهش توجه داشته باشیم، یعنی اون وجدان جمعی و تقویتش کنیم. ببینید از نگاه دورکیم، البته دورکیم خیلی زودتر از این که نازیسم در آلمان روی کار بیاد از دنیا میره، اما اگر بخوایم نگاه دورکیم به قدرت رسیدن هیتلر رو در یک روند دموکراتیک تبیین بکنیم، ایشون میگه که جامعه‌ای که هیتلر اومد و درش به قدرت رسید، گرچه آراء مردم را به دست آورد، اما یک جامعه اتمیزه بود.
بله،
یعنی وجدان جمعی در اون حضور نداشت که بگه آقا این آدمی که داره به شما وعده میده داره شما رو گول میزنه.
من.
جامعه آلمان در آستانه نازیسم جامعه بود که افراد بی اعتمادی به هم داشتن. من. ببینید، من اگه بخوام برای حتی جامعه خودم استفاده بکنم از اندیشه های دورکیم، ما باید همچنان پیوندهایی که بین این مردم هست، روحیه ملی گرایی، هویت تاریخی، روحیه دینی، باید به تقویت و استمرار اینها توجه داشته باشیم. یعنی اینو ما میتونیم، این وجدان جمعی رو میتونیم از اندیشه های دورکیم بگیریم. یه نکته دیگه در مورد اندیشه های دورکیم هست که من حیفم میاد تو این جلسه نگم. بحث دینشناسی ایشون هست که به صورت مشخص در کتاب صور بنیانی حیات دینی ایشون اونجا مطرح میکنه. ایشون میگه دین حذف شدنی از متن جامعه نیست. به هیچ وجه. دین محصول نیاز اجتماعی هستش. بس. اساساً دین میاد تا نابسامانی‌های اجتماعی قابل تحمل باشه در یک جامعه. یعنی برخلاف اون چیزی که مارکس میگه یا بخشی از اندیشمندان سکولار و یا لائیک مطرح میکنن، یا میگن آقا دیگه دوره دین گذشته. حتی آگوست کانت تا حد میگه آقا دیگه دین گذشته، ما بریم سمت پوزیتیویسم. میگه اگه ما به سمت پوزیتیویست صرف حرکت بکنیم، دین رو ضعیف بکنیم، اتفاقا جامعه رو به سمت نابسامانی ما حرکت میدیم. چرا؟ چون وجدان جمعی که یکی از پایه‌های مهمش دین هست رو تضعیف کردیم. البته تفسیر ایشون از دین متفاوت هست که حالا من اینجا مجال نیستم رو صحبت بکنم، اما میخوام بگم که یک میراث دیگه ای که از این بخش دوم اندیشه دورکیم میتونیم بگیریم، اهمیت حضور دین در زندگی مردم هستش.
بله.
در انسجام یک جامعه و بالندگی یک جامعه هستش.
برداشتی که من کردم از صحبتهای جناب عالی و حالا چیزهایی که پیش از این برخورد کردم این هست که شاید کار کردی که دین در جوامع اروپایی در قرون وسطا داشته خیلی کار کرده مثبت و کارآمدی نبوده. ولی الزاماً نمیتوان به بهانه اون همه کارکردهای دین رو در جامعه نفی کرد و اون رو حذف کرد. انسان همچنان نیازمند دین هست، اما در جایگاه خودش. من تشکر میکنم از توضیحات خوبی که جناب عالی فرمودین، من که استفاده کردم، امیدوارم که شنوندگانی که این برنامه رو شنیدن هم لذت برده باشن. اگر نکته پایانی هست بفرمایید و الا با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
من هم خیلی خوشحال هستم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادین و خیلی خیلی ممنون هستم از شما و همکارانتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعد و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدی. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه و امیدوار هستیم همچنان با ما در ارتباط باشید. نظرات خود رو بیان بفرمایید با این شماره ها و نشانی ها. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010-35، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و یک شماره مستقیم 27,86-10-35.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیم میکنیم با موضوع حق الناس.
گفتم
نفوس حق الناس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الست بربکم. گفت بلا. قالوا بلا. گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
یکی از گرفتاری های بزرگ بد اخلاقی و تنگ خلقیه.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
این که انسان سؤال و درخواستهای عادی رو به صورت بدی پاسخ بده و سردی و بی‌حوصلگی در حرف زدن و رفتارش باشه که اطرافیان جرأت نکنن چیزی ازش بخوان و سؤال و درخواست کنن، و این حالت چون باعث ناراحتی و اذیت دیگرانه، حق الناس و ظلمه و آثار بسیار بدی در زندگی دنیا و مانع اجابت دعا و موجب عذاب و گرفتاری پس از مرگ. عده‌ای از ما در مقابل کوچکترین ناراحتی و اونچه که مطابق میل ما نباشه عکس العمل بسیار بد و تلخی نشون میدیم.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مسدود است.
گاهی در محیط خانواده در مقابل شنیدن یک حرف، سوال یا درخواست عادی، یا اونجا که منظورمون رو اهل خونه درست متوجه نشدن یا چیزی بهشون گفتیم و از یادشون رفته، بد اخلاقی و حتی توهین میکنیم. گاهی در رانندگی وقتی کسی جلوی ماشین ما میپیچه داد و بیداد و توهین میکنیم، یا وقتی کسی تخلف و اشتباهی در حق ما کرده میخواییم به بدترین وجه ممکن تنبیهش کنیم و اصلا تحمل نداریم که همه اینها از مصادیق بد اخلاقیه. بد اخلاقی چاهی که انتها نداره و پر از مارها و عقربهای حاصل از حق و ناسه، در حالی که خداوند در آیه 4 سوره قلم در توصیف پیامبر مکرم اسلام می‌فرماید و انک لعلی خلق عظیم، تو دارای اخلاق بزرگ هستی. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت هیچ چیز به اندازه اخلاق خوش کفه ترازوی اعمال انسان رو سنگین و پربار نمی‌کنه.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرورآید.
بشنو از نی چون حکایت می کند اینها شکایت
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه شما به برنامه‌های